صوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان دارد.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا می دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
در آسمان ملائکه خوش‌ذوق شهر بهشت را که بنا کردند، اول به سوی صحن و سرای تو چندین هزار پنجره وا کردند. مشتی ستاره از فلک آوردند، در سفره‌های ما نمک آوردند، بس که بهار را از فدک آوردند، در شهر قم مدینه به پا کردند. با چشمهای غرق آتش دیدیم گنبد درون آینه حوض است، با چشمهای غرق آتش دیدیم گنبد درون آینه حوض است، آن کاسه های پر از خورشید سیراب من عذاب طلا کردند. ملا حسین مولوی مداح همراه شمس و آسی و خورشیدی از بس که بوده اند نمک گیرت، در هر مقام شور به پا کردند. ما قاصریم وصف تو را وقتی امثال مرعشی و بروجردی، افطارهای هر شبه خود را با بوسه بر ذریح تو وا کردند. تکرار فاطمه است عبور تو، توصیف زینب است مرور تو، معصومه نام داشت حضور تو، اما تو را کریمه صدا کردند. ای تا همیشه کار تو کارستان، ای تا همیشه کار تو کارستان، اثبات کرده شوکت تو هر آن، هرگز نکرده اند همه مردان کاری چنان که فاطمه ها کرده. سلام به شما مخاطبین عزیز برنامه صوفیا. چندی است که با شما عزیزان و مخاطبین فرهیخته در زوایای مختلفی از موضوع حزن و شادی سخن گفتیم و تلاش کردیم تا نسبت اون رو با موضوع دین به فضای عمومی و ساحت کامل اعتنای به این امور توضیح و در این حال تبیین کنیم. خیلی حرفای گوناگونی زدیم تا به حال و تلاش کردیم تا از رابطه ارضی، رابطه طولی، رابطه ذاتی و در این حال رابطه هسته‌ای با مفهوم شادی و شادابی و در ارتباط با دین با مخاطبین عزیزمون گفتگوهای مصطفی رو داشته باشیم. می‌خواهیم تفلسفی در ساحت نگاه متفاوتی به رابطه ایمان و شادی با شما عزیزان داشته باشیم. من دکتر محمد جواد ادبی، کارشناس مجری این برنامه، با میهمانان عزیزی همراه هستم که چند جلسه است با اونها در ساخت و ساز نظریه شادی و ارتباط او با دین سخن گفته ایم. آقای دکتر سید جواد میری از دوستان عزیز و فریخته من و از اساتید ارجمند دانشگاه که تحصیلات خودشون رو در خارج از کشور در فوق لیسانس و در دوره دکتری در مطالعات جامعه شناسی دین و تاریخ ادیان داشتند چند جلسه است که در این حیطه با من همراه هستند. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر میری.
خیلی ممنون. امیدوارم که بتونیم برنامه خوب، پرمغز و چالشی در مورد ایمان و شادی داشته باشیم.
انشالله. ممنونم از عنایت جناب عالی. آقای دکتر، ما در حقیقت منتظر آقای دکتر محدثی هم هستیم. موضوعی که ایشون مطرح کردند و کمی هم با گفتگوهای گوناگونی بین من و شما و ایشون درگرفته شد، تئوری جیمز فولر مسیحی در حوزه روانشناسی ایمان بود، نظریه رشد ایمانی، Faith Development، و اینکه این مواجهه انضمامی و با ساخت و ساز دین چگونه میتوان تبیین کرد. در ادبیات دینی و قرآنی ما ایمان عبارت است یک رابطه وثیق با خداوند، رابطه‌ای که قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب گفتند ما ایمان آوردیم، قالت الاعراب آمنا، بگویید شما ایمان نیاوردید بلکه اسلام آوردید. پس میان ساخت و ساز و ساحت ایمانی و میان ساخت و ساز و ساحت با رمز و راز مسلمانی فاصله های زیادی است. ایمان رابطه ای است که در قلب ما میان ما و خداوند برقرار می شود، رابطه شخصی و پایدار، رابطه ای که از امنه ریشه آن نشأت میگیره، رابطه ای که برای ما امنیت و آرامش رو به ارمغان میاره، رابطه ای که برای ما پناهگاهه، رابطه ای که برای ما نوعی ملجأه در سختی ها، در صعوبت ها و در سازوکارهای مختلف زندگی روزمره یا حتی زندگی حرفه ای خودمون. ایمان برای ما در حوزه‌های دیگه هم شاید استفاده بشه. ما به امور مختلفی گاهی وقت استفاده می‌کنیم از این واژه که من به این امر ایمان دارم. اما در حقیقت ایمان ارتباط با یک موجود ترانسندنتاله، موجود متعالی و برین. بنابراین ایمان رو در این ساحت با آرامش و با امنیت باید تعریف بکنیم. طبیعی است که وقتی ما به ایمان رو بیاوریم، داستان شادی و شادابی هم برای ما رنگ دیگری پیدا می‌کنه. آن که نو دیدو خریدار تو نیست، سید حق است و گرفتار تو نیست. مولوی میگوید نو دیدن، جامعه ایمان رو نو کردن، سید حق شدن به ما شادابی و شادی عنایت میکنه. پس در واقع اگر ایمان ما راسخ باشد، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت میشویم، همان سخنی که پیشتر هم در مورد او صحبت کردیم. اما اگر بخوایم متمرکز بشیم بر ایمان به جای تمرکز بر سازوکار عمومی دین به ما هو و بر ایمان تأکید بیشتری بکنیم، شما به عنوان معلم ادیان و تاریخ ادیان در دانشگاه‌های خارج و داخل از کشور نقطه آغاز بحث رو در حقیقت از چه وضع و موضعی می آغازید؟
به نظرم بحث رو از خیلی نقطه خیلی خوبی آغاز کردید و خوب هم بس دادید و خوب هم صورت بندی کردید و از شما خیلی سپاسگزارم که بحث امروز رو به صورت مفهومی صورت بندی کردید تا هم مخاطبان و هم آقای محدثی و هم من بتونیم به صورت مفهومی وارد یک گفتگویی بشیم که سرآخر بحث نسبت ایمان و شادی رو ما بتونیم به یک گونهی مفصل بندی نظری بکنیم.
دقیقا.
ببینید یه نکته خوبی رو اشاره کردید در مورد نگاه قرآن یا در بینش قرآنی و تمایزی قائل شدید بین مفهوم اسلام و مفهوم ایمان. حالا جالبه باز در قرآن یک آیه دیگه ای هست که میگه یا ایها الذین آمنو آمنو
یا ایها الذین آمنو
آمنو.
دقیقاً
یعنی کسانی که ایمان تازه آوردن، آقا جون شما که ایمان آوردید ایمان بیاورید.
دقیقا.
که بالاخره مفسرین و عرفا و فلاسفه‌ای که در این حوزه مداقه کردن و تأمل کردن به این، یعنی به این بحث ما رو اشارت میدن که خود مفهوم ایمان هم مانند بسیاری از پدیدارهای این جهان مشککه و به صورت تشکیکی باید این رو فهمید. اینجوری نیست که شما ایمان آوردید در نقطه آ، یعنی برای همه نقطه آ، این از آ شروع میشه تا اند بی نهایت میتونه چی بره،
ادامه پیدا کنه.
این نکته. نکته دیگه که من فهم میکنم اگر بخوایم از منظر بیرونی یعنی درون دینی فقط بحث نکنیم، نگیم که به عنوان مثال در این آیه این رو گفته یا در این روایت این رو گفته یا در این حدیث این رو گفت، ما میخوایم الان به مثابه یک مقوله ایمان رو صورت بندی نظری بکنیم که اگر کسی به عنوان مثال مثلا بودایی بود او هم بگه که خب این صورت بندی معقوله، اگه کسی حتی بیرون از دایره دین داره نگاه میکنه بگه معقوله، یا اصلا کسی به صورت آکادمیک میخواد مسئله ایمان رو صورت بندی بکنه، این چجوری میتونه این رو بررسی بکنه؟
ببینید حتی ما در مورد ادیان شرق مفهوم ایمان رو به نحو دیگری تجربه میکنیم تا آنچنان که در ادیان ابراهیمی بر اساس ارتباط با یک موجود متعالی در حقیقت او رو تعریف میکنیم. گویی رسیدن به بودها، رسیدن به اشراق، رسیدن به آگاهی، یا به تعبیر بودیزم بودا شدن، این بودا شدن یعنی آگاه شدن، به مرز آگاهی رسیدن، این اون ارتباط وثیقی که ما در ادیان غرب تعریف میکنیم و اسمش رو میگذاریم ایمان، در حقیقت او رو تعریف میکنه و جایگاه او رو نشان میده.
درست، دقیقا. توی مطالعات ادیان ما دو مفهوم داریم که شما به یکیش به درستی اشاره کردی در نسبت با اون نظریه آقای
فولر.
بله. و گفتی فیث. ما دو تا مفهوم داریم، یه مفهوم بلیف داریم یه مفهوم فیث داریم، که بلیف رو میتونیم در فارسی مسامحتاً به باور ترجمه کنیم و فیث رو به ایمان ترجمه کنیم. جالبه که بلیف یا باور نسبتی داره یا ناظره یا متناظره یا معطوف به سپیچ، به سخن، به دایره. این که مثلا من میگم لا اله الا الله، آقا من باور دارم.
بله.
ولی فیث متناظر با اکت، اکشن، با کنش. یعنی شما باور کردی، ما مثلا داریم در احادیث و در روایات داریم که به عنوان مثال ایمان وقتی میگیم یک اول به زبانمون میگیم، لسانمونه، بعد به قلبمون به عنوان مثال، و بعد در مرحله بعد با رفتارهامون، با کنشهامون، با عملمون. دو ساحت ایمان رو وقتی ما داریم یعنی وقتی داریم در مورد مفهوم دین صحبت میکنیم یا همون باوری که شما داری بهش میگی، یکی بیلیفه که معطوف به سپیچ یا سخنه.
بله.
یکی فیثه که معطوف به اکته. اتفاقا وقتی ما داریم در مورد ایمان صحبت میکنیم در مورد مجموعه باورهای یک انسان صحبت نمیکنیم، داریم در مورد
اکت‌ها صحبت
میکنیم، در مورد اکت‌ها، در مورد کنش‌ها، در مورد همون که در ادبیات دینی هم بهش میگیم عمل، و بعد عمل صالح، یعنی یک ادجکتیو، یه صفتی هم بهش اضافه میکنیم. در ساحت عملی که ایمان رشد میکنه، و به نظر میاد جالبه اینی که شاید بتونیم بگیم یکی از تفاوت‌های بنیادینی که ممکنه بین نگاه قرآنی یا بینش قرآنی نسبت مثلا به بینش فلسفی یا بینش‌ها و مکاتب فلسفی مدرن وجود داره اینه که در قرآن برای اینکه انسان بخواد رشد بکنه، برای اینکه انسان بخواد به تعالی برسه یا به تعبیر شما به اون در نسبت با موجود برین یا وجود برین یا اون حالا حق برین یا اون موجود وجود متعالی بخواد در نسبت با اون رشد بکنه، باید وارد حیطه عمل بشه، یعنی یک مواجهه اگزیستانسیال وجودی داشته باشه،
عملی.
آره عمل، یعنی عمل. مثلا میگه آقا مثلا طرف ایمان آورد، میگه آقا فشار بهش اومده، میگه آقا مهاجرت بکن. میگه به عنوان مثال اگر میخوای به عنوان مثال لن تنالو بر حتی تنفقو مما تحبون، شما نمیتوانی به اون درجه بالای نیکی برسی مگر اینکه اون عزیزترین، نزدیکترین و اون زیباترین چیزی که به دلت میچسبه اونو چکار کنی؟ انفاق بکنی، اون رو بده. یعنی همش دائما تو رو معطوف میکنه به حوزه کنش ها، عمل ها. یا به زبانی که شما ترسیم کردی، اسلام و ایمان دو ساحت یا دو قلم رو هستن که از هم جدا نیستن ولی از هم متمایزن.
دقیقا.
و ما وقتی داریم در مورد حالا نسبت ایمان و شادی صحبت میکنیم، نسبت کنش‌های انسانی، نسبت عملکردهای انسانی در مواجهه با قلمروهای گوناگون و متفاوت زیست انسانی، چگونه میتوانیم به عنوان مثال از نسبت ایمان و شادی صحبت کنیم؟ آیا صرف به عنوان مثال یک حالت بیانی شادی، یا نه شادی یک طور یا یکی از اطوار بودن در جهانه؟
بله.
که میتواند به عنوان مثال به ما قدرت بده، به ما افق بده، به ما امید به زندگی بده، به ما قدرت مواجهه با سختی ها بده، نه فقط سختی هایی از منظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، بلکه سختی هایی که انسان کماهو و انسان به معنای یک موجودی که هبوط پیدا کرده در هستی چگونه با رازها، با رمزها، با سختی ها، با دشواری ها و با ظلمات وجود خودش مواجهه پیدا کنه و بر او ترس غلبه نکنه و بتونه امید به زندگی داشته باشه و شاد باشه، بهجت درونی داشته باشه.
خب نکته همینجاست که این زیر و زبر شدن در داستان ایمان و ارتباط ایمانی در واقع نکته بسیار مهم و اساسی است که برای ما امکان شادابی رو فراهم میکنه. یعنی در عشق تو دل زیر و زبر باید برد، ره توشه تو خون جگر باید برد، گر روی به روی تو همی نتوان کرد، سر بر پایت عمر به سر باید برد. ما ایمان رو در یک رابطه منطویی علت دوام تعریف میکنیم. این ارتباطی که اگوستین صحبت میکنه از میان خود و خداوند و گونه های مختلفی از ارتباط رو که برمیشموره، وقتی میخواد ارتباط خودش رو با خدا تعریف بکنه، در حقیقت به یک رمز و رازی اتفاق میبره و التفات میبره که اون رمز و راز ساحت ارتباطی او رو با خداوند به نحو دیگری میتونه تبیین بکنه. فی المثل در خود کتاب اعترافات هم ما این داستان رو میبینیم که سنت اگوستین در حقیقت برای اینکه بتواند ارتباط ایمانی خودش رو با خداوند تبیین بکنه، از نوعی ارتباط منطوعی صحبت میکنه و اکنون خداوندا همه چیز سپری شده و زمان با ایمان به تو زخم مرا التیام بخشیده است. آیا میتوانم گوش قلبم را به دهان تو نزدیک کنم و از تو که نفس حقیقت هستی بیاموزم که چگونه شاداب و آرام باشم؟ حال که همه جا حاضری، آیا میتوانی به دور از ناکامی ها کامیابی ایمانی را برای من به ارمغان بیاوری؟ در حالی که ما به امواج حوادث در میغلطیم و در خود محصور میمانیم، صدای امید ما را بشنوی و شیرینی میوه هایی که دستاورد شادی ایمانی ماست را به ما بچشانی. ببینید چقدر خوب اگوستین در اعترافات ایمان رو کارکردی میبینه. ایمان رو فقط برای یک ارتباط نیایش در کلیسا یا ادعای بر نوع ارتباط با خداوند مؤمنانه در رفتار ریاکارانه نمیبینه، بلکه از اون کارکرد بیرون میکشه. سوال اساسی اینجاست که چرا ایمان برای بسیاری از مؤمنان امکان شادابی و شادی اونها رو به وجود نمیاره؟
ببین یه مقدار اگه بخوایم بحث رو انضمامی ببینیم، یه بحثی داره ماکس وبر در مورد این که چرا به عنوان مثال انبیا یا پیامبران تکرار نمیشن. مثلا یک پیامبری میاد بعد یک جهانبینی رو با حالا از منظر جامعه شناختی داریم نگاه میکنیم، الهیاتی بحث نمیکنیم، یک پیامبری میاد یک جهانبینی رو با خودش خلق میکنه و میآفرینه. نسل اول وقتی در ارتباط تنگاتنگ با این پیامبر یا پیام آور هستن، میبینی جهانی رو عوض میکنن، صورت جهان رو عوض میکنن. مثلا موسی که میاد جهان دوران عتیق تغییر میکنه، عیسی که میاد یه دفعه امپراتوری ها به عنوان مثال متحول میشه، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که میاد یه دفعه میبینی اصلا دنیای آن روز نه فقط باورهاش تغییر میکنه، جغرافیای جهان تغییر میکنه. یعنی مرزبندی ها، مثلا امپراتوری روم، امپراتوری ایران، کلن یه دفعه کنفیکون میشه. مثلا میگم حدود 7 قرن 8 قرن اصلا دنیا جغرافیاش به هم میریزه. چرا اینگونه میشه؟ یه دلیل اینه که شاید بشه اینگونه مثلا بررسی کرد که کسانی که ایمان میارن یا کسی فردی که ایمان میاره در مواجهه با اون نظام معنایی جدید از سر اختیار وارد میشه.
درست.
و بعد دین یا اون مجموعه باورها یا اون نظام معنایی یا جهانبینی بروکراتیزه نشده، یعنی تبدیل به یک سری قواعد و قاعده ها نشده، مصوبات نیست. مثلا شما وقتی به کلیسای مسیحیت نگاه میکنی، پیام عیسی رو وقتی با عیسی مسیح رو به عنوان مثال علیه و علی آل نبینا سلام و السلام نگاه که میکنی، میبینی که اصلا پیام دستور رو نمیدونم چارتر و قاعده و بعد مثلا 1 2 3 و اینا نداره.
بله.
ولی وقتی وارد کلیسای کاتولیک میشی و ساکرامنت ها رو به عنوان مثال نگاه میکنی، پروسه هایی که به عنوان مثال یک فردی میخواد مثلا وارد مسیحیت بشه، بعد حالا مدارج رو طی بکنه، اشعار، میبینی اصلا یک دریایی شده
متفاوت از اون چیزی که شاید در ابتدا بوده. اصلا
بروکراتیزه میشه و اون حالت مواجهه وجودی که فرد میتونه با نبی یا با پیام نبی داشته باشه، اون میاد به یه گونه کانالیزه میشه. وقتی کانالیزه میشه اون موقع یه عده متولی پیدا میکنه.
خب اون وقت نکته اینجاست. ببینید ما یک واژه‌ای داریم با عنوان ریلیجن به معنای دین، بلیو یا بلیف داریم در حوزه باور، فیث داریم در حوزه ایمان. الان وقتی پیامبر داره سخن میگه با مؤمنان درجه اول یا مؤمنانی که در ابتدای داستان بر او ایمان می آورند، داره از فیف با اونو حرف می زنه، داره از ایمان با اونو حرف می زنه. گویی در تموج آموزه های ایمانی است که ما به ریچوال ها، شعائر، ارتباط با حقیقت غایی، مناسک، موضوع معادشناختی و اسکاتولوژی بودن داستان پی می بریم، یا این دستگاه دوباره بازسازی می شه در پی اون ایمان اولی. نکته اینجاست که اگر بخوایم فقط بر اون ایمان تأکید ببرزیم برای حفظ اون ایمان، آیا خود اون ایمان میتواند سازوکار منسجمی رو ارائه بده که ما مثلا مفهوم مثل شادی رو هم انضمامیش اضافه بکنیم؟
نکته به نظر من خیلی خوبی رو بیان کردی.
بله.
و این نکته به نظر من قابل تأمله. و اون چیه؟ و اون نکته اینه که کسانی که با نبی مواجه میشن با یه دانشمند مواجه نمیشن که یه سری مثلا آگزیوم ها و یک سری مفروضات رو داره تدریس میکنه.
بله.
با فردی مواجه میشن که آنگونه که میگوید میزید و شکافی بین زیست و ساحت زیست و ساحت گفتارهاش نیست.
بله.
و او از تجربه‌ای یا بر اساس تجربه‌ای داره میزیه که اون تجربه تمام وجودش رو فرا گرفته. مثلا در حالات پیامبران و انبیا، مخصوصا پیامبر رسول اکرم وقتی صحبت میشه،
صلوات الله و سلام علیه،
میگن به عنوان مثال مثلا حالت رعشه میگرفته، مثلا میلرزیده، یا به عنوان مثال سردش میشده، یا به عنوان مثال قش میکرده. در مورد انبیای دیگه هم تو حوزه روانشناسی ادیان به عنوان مثال این بحثا خیلی هست که چرا یه حالت اینا به عنوان مثال مثلا در بعضی
جسمی خاص پیدا کردن.
حتی میگن این حالت در بسیاری از نویسندگان با نبوغ بالا هم وجود داشته. مثلا اینا اسم یه لحظه اون عنوانش یادم رفته که فرد به عنوان مثال حالت رعشه میگرفته، مثلا دهنش کف میکرده، میافتاده زمین. مثلا داستایفسکی در موردش اینو خیلی میگن که حالت قش زیاد داشته.
بله.
این مواجهه مثلا فقط فکری نبوده، یه تجربه‌ای که تمام زیست او رو درگیر می‌کرده، وجود او رو درگیر می‌کرده. و کسانی که با این فرد مواجه می‌شدن، مواجهه‌ای مثلا میگم فقط ضمن یک سری افکار و مفاهیم و گفتار نبوده، ولی نسل دوم سوم و تا بمیرسه به ما داریم در مورد تجربه ای صحبت میکنیم که این تجربه دائم اومده هی صورتبندی و مفهوم بندی و اینا شده. و مثلا میگم همه کس، همه افراد بدون اینکه به عنوان مثال به یک حالا ریاضتی بکشن یا به عنوان مثال عوالمی رو طی بکنن، نمیتوانن درک وجودی از اون تجربه داشته باشن. و خود این باعث میشه که برای مثلا من نوعی وقتی صحبت از ایمان نبی میشه یا تجربه نبوی میشه، اون تجربه بیشتر برای من یک حالت صورتبندی مفهومی داره.
خب نه، سوال من ببینید اینجاست که در حقیقت آیا ایمان به ماهو و ایمان در درون خودش می تواند مفاهیم انضمامی نظیر شادی و شادابی رو در حقیقت ایجاد بکنه یا نه ما حتما باید به ریلیجن یا به بیلیف برسیم تا بتونیم از مفاهیمی نظیر شادی صحبت بکنیم؟ این سوال مهمیست. آقای دکتر مهندسی هم به ما پیوست. دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم خدمتتون هستیم. مقداری در رفت و آمد طول کشید خدمتتون برسیم. انشالله که بقیه بحث رو با جناب عالی ادامه میدیم. به آقای دکتر میری بریم اتاق فرمان و به این سوال مهم و اساسی بپردازیم.
یکی از نیازهای اساسی انسان شاد زیستن است، زیرا انسان متعادل خود و جامعه خود را در پرتو آن می سازد. از این رو همه به دنبال شادی هستند. البته اگر ما به اطراف خود بنگریم، صحنه‌هایی از غم و شادی را به وضوح مشاهده خواهیم کرد که هر کدام در جای خود لازمی زندگی بشر است. بهار طرب‌انگیز، آبشارهای زیبا، گلهای رنگارنگ، سرخی طلوع خورشید، صبح زیبا، نغمه خوانی پرندگان قشنگ، رویش گیاهان و از طرف دیگر فصل خزان و برگریزان، لحظه غروب خورشید، پژمرده شدن گلها و ریزش شکوفه ها، بیماری و مرگ، تنگ دستی و حوادث تلخ، دو روی سکه زندگی انسان را تشکیل می دهند. گاهی غم و زمانی شادی به سراغ انسان می آید، اما او فطرتاً از غم گریزان و به شادی متمایل است. قطعاً اسلام که دینی فطری و تأمین کننده صلاح دنیا و آخرت انسان است، مخالف شادی نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن نیز می باشد. بعضی تصور می کنند نمی توان هم دیندار بود هم شادمان، از این رو ناگزیر باید یکی را انتخاب کرد. استاد مطهری می گوید بعضی از مقدس مآبان و مدعیان تبلیغ دین به نام دین با همه چیز به جنگ برمیخیزند. شعارشان این است: اگر میخواهید دین داشته باشی به همه چیز پشت پا